ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک نفر در درگیری‌های معترضان با پلیس در بهبهان کشته شد. ایران به دنبال خرید تانک T-90 از روسیه است. و امنیت ملی و مقابله با داعش به موضوع اصلی پنجمین مناظره نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا مبدل شد. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن یک نفر در جریان درگیری نیروی انتظامی با تعدادی از اهالی روستایی در شهرستان بهبهان است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این درگیری روز سه‌شنبه در پی تجمع مردم روستای شهرویی در اعتراض به استخدام نشدنشان در پالایشگاه بیت بلند دو روی داده و در جریان آن دو نفر هم مجروح شدند. در همین زمینه حسین ملک خدایی فرماندار بهبهان گفته است که معترضان جاده منتهی به پالایشگاه بیت بلند دو را بسته و به گفته او به ماموران نیروی انتظامی که برای باز کردن جاده اعزام شده بودند حمله کردند. او گفته در جریان این حمله با سلاح گرم به سوی ماموران تیراندازی شده و در جریان آن یکی از اهالی روستا کشته شده است. او از بازداشت کسانی که مسببان این حادثه خوانده خبر داده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از درخواست این نیرو برای خرید تانک T-90 از روسیه خبر داد. سرتیپ احمد رضا پوردستان روز چهارشنبه با بیان اینکه درخواست خرید این نوع تانک به ستاد نیروهای کل مسلح داده شده گفت صحبت‌هایی هم در همین زمینه با طرف روسی انجام شده است. او تانک T-90 را برخوردار از ورژن‌ها و ظرفیت‌های بالا خوانده و گفته است خرید سایر تجهیزات مانند سلاح‌های انفرادی و تجهیزات لازم برای بالگردها هم در دستور کار قرار دارد. تانک T-90 از سال 1993 میلادی در روسیه تولید می‌شود و علاوه بر روسیه ارتش کشورهای مختلفی چون الجزایر، هند و ترکمنستان هم از آن استفاده می‌کنند. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در این حال گفت خط قرمز 40 کیلومتری ایران برای عبور داعش از آن و نزدیکی به مرزهای ایران به قوت خود باقی است. چگونگی مقابله با گروه حکومت اسلامی و مسائل مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی مهمترین موضوع در آخرین مناظره نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2015 میلادی بود. در این مناظره دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان به دلیل اظهار نظرهای جنجالیش درباره مسلمانان با انتقاد شدید برخی از رقبایش مواجه شد. از جمله جب بوش او را نامزد هرج و مرج نامید و گفت پیشنهاد آقای ترامپ برای جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا جدی نیست. در مقابل دونالد ترامپ از صحبت‌های پیشینش در این باره دفاع کرد. این مناظره به میزبانی شبکه CNN و در شهر لاس وگاس برگزار شد. و اما همینطور که در خبرها هم روزهای پیش از این شنیدید و در وبسایت رادیو فردا هم خواندید، احتمالاً گروه‌های مخالف در درگیری‌های یمن با هم دیگه در حال مذاکراتی هستند در سوئیس برای ایجاد یک آتش‌بس طولانی مدت، اما در این حال طرفین همدیگر رو به نقض آتش‌بس متهم می کنند. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری همراه خواهیم شد که از منطقه با ما خواهد بود از طریق خط تلفن. ایلیا، درباره این نقض آتش‌بس ابتدا برای ما بگو کدومی که از طرفین واقعا مسبب این ماجرا هست یا اصلا مشخص شده یا خیر؟
مهران، مشخص نیست که کدوم یکی از طرفین مسبب این ماجرا هست. به هر حال درگیری های در حال روی دادن هست با وجود ادامه مذاکرات در سوئیس، مذاکراتی که با میانجیگری سازمان ملل متحد داره انجام میشه. یکی از فرماندهان نیروهای حوثی‌ها و متحدانشون، فرمانده نیروهای مسلحشون شرف غالب لقمان، گفته که از شامگاه گذشته نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و مزدورانشون، بنا به تعبیرش که منظورش نیروهای هوادار عبدالرحمن منصور هادی رئیس جمهور یمن هست، حملات شدیدی رو دارن انجام میدن، هم زمینی هم دریایی و به طور مشخص به شهر اللهیه در حدیده. گفته که ناوهای جنگی ائتلاف عربی دارن این شهر رو که در استان تعز قرار داره بمباران میکنن و نیروهای زمینی هم دارن سعی میکنن در شهر تعز پیشروی کنن. در مقابل خبرگزاری سبع، اون بخشیش که توسط هواداران عبدالرباح منصور هادی اداره میشه، گفته که طی 24 ساعت گذشته چند نفر در بمباران حوثی ها در تعز کشته شدن. ائتلاف عربی متهم کرده حوثی ها رو که 50 بار نقض کرده آتش بس رو، و از سوی آقای اسیری سخنگوی ائتلاف عربی اتهام حوثی ها رو رد کرده و گفته این ائتلاف با آتش بس پایبند مهرداد، آتش بس به طور کامل برقرار نشده و دو طرف همچنان همدیگر رو به نقض آتش بس متهم میکنن.
در این حال ایلیا، ظاهرا توافقی بر سر تبادل اسرا بین دو طرف در یمن هم به دست اومده. این ظاهرا مهمترین دستاوردی بوده که این توافقات، این نشست و این گفتگوها تا به حال در پی داشته.
درسته، این توافق مهداد برای اعتماد سازی هست، اینطور که عبدالحکیم الحسنی مسئول، یکی از مسئولان نیروهای هوادار عبدالرباح منصور هادی گفته توافق شده که 360 تن از اسرای حوثی ها آزاد بشن در مقابل آزادی 265 تن از نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی. یک مسئول در هیئت امور زندان ها وابسته به حوثی ها هم گفته زندانیانی که در دست حوثی ها هستن سوار اتوبوس شدن و دارن منتقل میشن به منطقه ای که باید تبادل اسرا صورت بگیره. البته نگفته این منطقه کجاست، ولی این دستاورد مهمی تایی در دومین روز از مذاکرات هست. مهداد، این تبادل با واسطه قبایل یمنی داره انجام میشه.
سپاسگزارم. مذاکرات صلح یمن در سوئیس و وقایع حول و حوش اون رو در گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، با هم دیگه در این بخش داشتیم. نگاهی میکنیم به سایر گزارش هایی که همکاران آماده کردن. به رغم پافشاری ایران برای تحویل گرفتن سامانه های دفاع موشکی 300 تا پایان سال جاری میلادی، اجرای این قرارداد به درازا خواهد کشید. یک مقام ارشد روسیه دریافت پیش پرداخت قرارداد جدید از ایران را تایید کرد، اما گفت تحویل 300 در طول سال 2016 ادامه خواهد یافت. آنا رایسکایا گزارش میده.
ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه، در همکاری های فنی نظامی که اخیراً از آغاز روند تحویل سامانه های دفاع ضد موشک S-300 به ایران خبر داده بود، اعلام کرد که روسیه تحویل این سامانه ها را در سال آتی میلادی پی می گیرد. به گزارش خبرگزاری روسی سپوتنیک، وی تشریح کرد ایران به تعهدات خود برای پیش پرداخت این سامانه ها عمل کرده و ما نیز به تعهدات خود در تحویل به موقع این سامانه ها اقدام خواهیم کرد. و افزود این تحویل زمان می برد و احتمالاً در طول سال 2016 ادامه می یابد. ایران پیشتر بارها اعلام کرده بود که 300 را تا پایان سال جاری میلادی تحویل خواهد گرفت. ویتالی کاستیوکوف، کارشناس مسائل بین الملل در موسکو، بر این باور است که این بار موانع سیاسی برای عدم تحویل 300 به ایران وجود ندارد.
مشخصا عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلاتی به وجود آورد. ایران از اینکه به روشنی خود را ورق بازی روسیه با غرب یافت دلخور شد و پس از اینکه به دادگاه بین المللی شکایت کرد، بدبینی مقامات روس را برانگیخت. اما اکنون ایران و روسیه در سوریه همپیمان نظامی شدند و طبیعی است که برای احیای اعتماد متقابل اختلافها بر سر S-300 باید رفع می شد. به نظر می رسد این بار طرفین به اجرای تعهدات خود پایبند و مصممند که همکاری نظامیشان به طور اساسی متحول شود.
ماجرای تحویل 300 به ایران نزدیک به 10 سال است که ادامه دارد. نخستین قرارداد میان دو کشور که بر اساس آن ایران قرار بود 5 سامانه S-300 PMU-1 از روسیه دریافت کند، 5 سال پیش فسخ شد که باعث شکایات ایران به دادگاه بین المللی و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه شد. ظاهرا ایران این شکایت را پس گرفته و دو کشور ماه گذشته قرارداد جدید امضا کردند که جزئیات آن رسما منتشر نشده. اما روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد که طبق این قرارداد روسیه موظف است 4 سامانه S-300 BMU-2 به مبلغ حدود 1 میلیارد دلار به ایران تحویل دهد و تاریخ احتمالی تحویل نیمه دوم سال 2017 است. همچنین در این گزارش آمده که این سامانه ها قرار بود به سوریه تحویل داده شود. اما پس از برهم زدن این معامله تحت فشار اسرائیل، روسیه اکنون مصمم است آنها را به ایران تحویل دهد که البته درخواست های ویژه ایران در این سیستم ها لحاظ خواهد شد. روسلان پوخوف کارشناس نظامی در مسکو میگوید برای ایران دریافت این سامانه ها بیشتر ارزش سیاسی دارد تا نظامی.
Иран также страна, которая претендует на региональный статус. И, соответственно, для
Иран бар садад аст موقعیت خود را در منطقه ارتقا بخشد. بیشک داشتن S-300 امتیاز است. اما ارزش این تسلیحات و نگرانی ها از تحویل آن بزرگ نمایی شده. طراحی این سلاح به 10 سال پیش باز می‌گردد و هرچند داشتن آن حملات هوایی احتمالی اسرائیل علیه ایران را با مشکل روبرو خواهد کرد، اما حریف تسلیحات آمریکایی نیست. کافیست آمریکا ناو حامل F-22، F-35 و یا بمب افکن رادارگریز B-2 در خلیج فارس مستقر کند.
اخیران روسیه و ایران از گسترش بی سابقه همکاری های فنی نظامی دو جانبه خبر دادند. از جمله ایران نسبت به خرید تانک T-90 از روسیه ابراز تمایل کرده و روسیه به شدت به دنبال آن است که ایران مشتری اصلی کارخانه سوخو عام از جنگنده و هواپیمای مسافربری شود. بر اساس برجام تحریم های تسلیحاتی علیه ایران تا 5 سال دیگر پا برجا خواهد بود. اما روسیه اخیران نسبت به لغو این تحریم ها پیش از موعد ابراز امیدواری کرد. Анна Райская, Радио Фарда.
مروری بر نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2016. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا. نمایشگاهی از آثار پرستو فروهر، نقاش، نویسنده و فعال حقوق بشر در گالری پی آرت در لندن جریان دارد. شهرام میریان گزارشی دارد از این نمایشگاه.
عنوان نمایشگاه هست بازخوانی تخیل، مجموعه ای هست از کارهای کمی قدیمی تر من و آخرین سری کارهام که تا حالا در جایی هم نمایش داده نشده و یه شناختی میده نسبت به روند چند ساله کارهای هنری من و در بردارنده تکنیک های مختلفی هم هست، از طراحی دیجیتال تا طراحی دیجیتالی که تبدیل به کاغذ دیواری شده یا عکاسی، زمینه‌های مختلفی کار در اون دارم.
خانم فروهر، در نمایشگاه تازه شما در لندن تماشاگر پروانه هایی را هم نگاه میکنه که به دیوار برخورد کردند. پروانه اگرچه در اشعار حافظ، سعدی، عطار و دیگر بزرگان ادب ایران به وفور دیده شده، پرسش این استش که این پروانه ها در آثار شما چه معنا و مفهومی دارند؟
یک دیوار اصلی نمایشگاه از کاغذ دیواری پوشیده شده که موتیو اصلی اون پروانه هایی هستند که در حال پرواز انگار که توی این دیوار گیر افتاده باشند. یک تصویر کلی از انبوه پروانه هاست. همونطور که شما هم اشاره کردید، پروانه ها در فرهنگ ما معنای ویژه‌ای داره. اون لحظه زیبای قربانی کردن خود از عشق مطلق، از جمله در فرهنگ مسیحی لحظه عروج مسیحه. برای من سلمن این موتیو پروانه ها یک رابطه شخصی بسیار عمیقی است. نام زیبای مادر منه، نام زنی که برای آزادی در سرزمینش جنگید و جان عزیزش رو بر سر این تلاش طولانی گذاشت. زمانی برای پروانه ها اسم این کار هست. وقتی این رو نمایش میدم در سالن های نمایش این طرف و اون طرف دنیا، یک لحظه بازسازی حضور زیبای او هم نظرم هست، یک ابراز احترام و عشق بی پایان نسبت به اون زن عزیزی که چنان تلخ از دستش دادم.
گفتگوی شهرام میریان بود با پروانه پرستو فروهر که نمایشگاه آثارش رو در پیارت لندن برگزار کرده. 15:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.